أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين من أجل دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقا جميع المشركين وارحمنا. از شب بحث درباره تنکیز علم اجمالی در امور تدریجی شد و مرحوم استاد صحبتی رو بیان فرمودن که در آخر بحث انشاءالله اجمالا به این مطالب متعرض میشیم. کل سوالی رو که ایشون بیان فرمودن، صورت آخری که محل کلام بود این است که انسان علم اجمالی داشته باشه، یا تکلیف فعلی الان داره یا تکلیف فعلی پیما بر، و اینجا آیا علم اجمالی منجز هست یا نه. مثل همین مثالی که عرض کردم، امروز هم تکلیف داره به خریدن نان و روز جمعه هم کلاله امامه که خطاب در روز جمعه باشه. در اینجا گفتن به این که اجمالی منجزه، مثلا میدونه که از این دوتا نان اصلیه، هم باید از این اجتناب کنه هم از اون آینده. البته مثال معروفتری که اینجا زده شده مثل این که زن میدونه یک سه روزی حیزه، یا سه روز اول ماه یا سه روز آخر. این مثال رو بیشتر در اینجا و به عبارت دیگر جایی که زمان تأثیر داشته باشه هم در خطاب هم در ملاک، در هر دو مؤثر باشه. بعد من اون مستادی مقدمه این فرمودم که ما هم دو روز توضیح دادیم که جای اوقات در مواردی خطاب نیست اما ملاک هست. من چون بنا شده که عبارت ایشان توضیح داده بشه برای مراجعه آیان رو من اذا عرفت ذلك بعد از مقدمه ایشان فعلم اند من نوره اذا اند تنجیز علم اجمالی متوقفان. اگر باید هر دو تکلیف فعلی باشه، خطاب فعلی، اختار عدم تنجیزی فی المقام در اینجا گفته که منجز نیست، چون الان تکلیف فعلی داره، آینده هم که تکلیف خودشه، الان نسبت به آینده تکلیف نداره، در آینده هم نسبت به الان تکلیف نداره و جواز رجوع در اصول فی جمیع الاحکام. همین نکته رو که عرض کردم. و اما نظر شیخ الانصاری به تعبیر ایشون الی ان در علم ملاک تام فعلی به منزلت تکلیف، ایشون از این راه وارد شدن که چون میدونیم ملاک هست، مثل این که علم به تکلیفه فرق نمیکنه. دیروز توضیحاتش رو دیروز و پریروز رد کرد. فلتدرم به عدم تنجیز علم اجمالی ان علم علم به ملاک تام. مراد از ملاک تام ملاکی که هیچ قصور درش نیست و از خطاب نیامده، و به تنجیزی فی ما اذا علم الملاک تام فعلا لان ترخیص فی تفویت الملاک ملزم فعلا، اینه که فعلا این ملاک هست به منزلت ترخیص فی مخالفت تکلیف فعلی فهم. بعد یه توضیح دادن که آقایون بعد مثال دادن، مثلا بله فی مسئلت علم المرعب الحیز المرد در بین ایام شهر یا سه روز اول ماه یا سه روز آخر تمسک به استثناء و عدم تحقق الحیز، این که حیز نیست الان الاحول من سلاس به ایام فی آخر شهر، بعدش هم به براعت بعد و الوجه فی رجوعی الاستصحاب این الاستصحاب و المرائب و ان المرعه بعد تحقق الان الاحول من سلاس به ایام فی آخر شهر یحصل لها العلم به تحقق حیز و طهر قبل داری کرد، میدونستی یا این حیز یا طهر. این انشاءالله چون یه بحث مفصلی داره و اگر بخوایم الان اینجا شرط بدیم طول میکشه که در محل خودش، اگر دو حادث رو بدونه که متعاقب بودن، لیکن علمشون به اصطلاح زمانشون معلوم نیست. اینجا بنابر مشهور هیچ نحو استصحابی جاری نمیشه. بنابر مشهور مثلا ایشون از خواب بیدار شده، میدونه که فرض موضوع هم گرفته، بولی هم از او صادر شده، دوتا، پس یک حالت قبل از این حالته این داره که نوم بوده و حدث بوده. اینجا سه چهار احتمال داده شده. یکی این که مثلا میگه من وضو گرفتم پس طهارتش یقین نیست، همین طهارت رو استصحاب کن، چون اون بولی که پیدا شده ممکنه قبل از وضو باشه. بول دوم این که استصحاب خودون حدث بول رو بکنه، به خاطر اینکه بولش یه قطعیست که ایشون بول کرده پس ایشون محدثه، نمیدونه وضوش قبلش بود یا بعد، استصحاب خودون رو بکنه. اینم رأی دوم. یکی هم این که استصحاب حالت قبل از این دوتا، مثلا به این که قبل از این دوتا از خواب بیدار شده بوده، استصحاب اون حدث رو بکنه، چون این دو حالت وضو و بول برای اون مشخص نیست. این شد سه تا احتمال. یه احتمال دیگه هم هست که استصحاب ضد این حالت بکنه، چون از خواب که بیدار بود حدث بود، مسلم میدونه حدث معتبر شده، نمیدونه آیا دو مرتبه بوم مثلا بعد از وضو بود یا ضد حالت سابقه. این مجموعه احتمالات یه بعضی تفاصیل ریزم هست که جوش رو این فروز. این یک مطلب. یه مطلب این که دلیل این حکم چیه، چرا مشهور بین فقهای ما استصحاب کلن جاری نمیشه، نه استصحاب حدث نوم جاری میشه، نه استصحاب اون طهارت جاری میشه، نه استصحاب اون بول حدثی که از بوده جاری میشه، کلن هیچ کدوم جاری نمیشه هیچ کدوم از این اقسام. و نزاشون شک میکنه که آیا محدث است با طهارت با وضو بگیره، برای نماز با وضو. این رأی مشهور تقریبا یه قطعیه بوده، مشهور خیلی شهرت واسه. این که حالا چرا این رأی رو گفتن، این فرع در کتابی مثل فقه الرضا هم آمده، در روایات نیامده. البته خود ما اعتقادمون اینه که فقه الرضا هر چی رو نقل کرده قطعا روایت میدن، محرمات بدن در اختیار ما نیست، و قطع ما به وجود روایت معناش حجیت اون روایت نیست. اما خود من تقریبا اینجوریه، بالای 99 درصد قطع دارم که ایشون بدون روایت فتوا نداده، فوق العاده در این جهت این کتاب فوق رضا دقیق. اون وقت بعدها اصولیین ما که وارد بحث شدن، تقریبا میشه گفت بیشتر از زمان مثل محقق کرکی اونها شیخ رسالی اینا، باز دو مرتبه روی قواعد اصولی بحث کردن در این که چرا استصحاب این طهارت یا استصحاب این حدث جاری نمیشه. خلاصش بین متعیا استصحاب حالت قبل از اونها، بین متأخرین مجموعاً دو رأی مشهور وجود داره. یکی اینکه این دو تا استصحاب معارضن با هم، این در قدم هم هست، یعنی استصحاب طهارت چون یقیناً من وضو گرفتم معارض است به استصحاب نجاست، به استصحاب حدث مثلا، چون یقیناً بولی هم صادر شد. پس این سرش عدم جریان اصول تا آرز استصحاب که ایشون در اینجا نقد. عده دیگه هم مثلا از این معاصرین و متأخرین سر عدم جریان استصحاب رو یک شرط دیگری در باب استصحاب اضافه کردن. مثلا معروف بود در باب استصحاب که لابد من بقاء موضوع شرعی در استصحاب، و این بقاء موضوع رو هم عرض کردیم در کلمات متأخرین، تفسیر کردن به اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه. مراد از بقای موضوع یعنی اون قضیه متیقنه و مشکوکه باید یکی باشن، موضوعن و محمولن. مثلا زید حی بود الان استصحاب حیاتش رو کنیم، نه مثلا مربوط به امر، مثلا یا حیاتش استصحاب بکنیم، نه اینکه مثلا زن هم داره. مثلا متیقنه، قضیه متیقنه و مشکوکه باید یکی باشن. اضافه بر این اتصال زمان یقین به شرط هم شرط کردن، یعنی در وسط یک حالتی نیاد که این اتصال رو از بین ببره، چون اتصال زمان یقین به شک شرط کردن این در ما نحنفی اتصال زمان یقین به شک نیست، یا لااقل شبه مصداقی اتصال زمان یقین به شکه، چون داره یقین به وضو گرفته، چون یک حدثی هم قطعا آمده اگر بعد از وضو باشه، پس اون اتصال پیدا نکرد زمان یقین بشه. اگه قبلش باشه بله، چون شبه مصداقی اتصال زمان یقین به شک گرفته از این جهت. حالا به هر حال این بحثش رو بعد تفاصیلش رو عرض کردم، چهار تا مسلک، یعنی دو تا مسلک، حالا یکم مشروطه، دو تا استصحاب و دو تا هم نسبت به حالت سابقه و بعضی از تفاصیل. من سلاس در ایام فی آخر یه سال در علم تحق و حیز متوح قبل و به ما انده تاریخ کل من هم مجهولون فر استصحاب غیر و جارنده معارضه الان مسلکی مسلکی چه هست و این همون مسلک مشهوره. حالا ایشون بهش کنم مسلک مشهور هم همینه که استصحاب به خاطر معارضه جاری نمیشه دیگه. یک بحثایی هم باز بالاتر از خود این داره که اصلا استصحاب فی نفسه در مجهول و تاریخ جاری میشه یا نمیشه، اون بحثش دیگه وارد نشه. و لعنم احراز اتصال زمان شک به زمان یقین علی مسلک صاحب الکفایه. اینجا میشه لعدم احراز، ما تعبیر دیگری کردیم، بیشتر متعارفه، شبهه مصداقیه اتصال زمان یقین به شک. این عدم احراز نیست، شبهه و عدم احراز اتصال، این تعبیر به عدم احراز کرد، ما تعبیر دیگری کردیم، شبهه مصداقیه اتصال زمان شک به یقینه، چون زمان شک به یقین باید متصل باشه، در وسط چیزی اون حالت هم بر نداره. اینجا یقین نداریم به عدم اتصال، شبهه مصداقی است.
این قطار زمان اصلا چه معنی داره؟ زمان همیشه یه جریان متصل
است. نه نسبت به این متعدل نشد. فلا مجال جریان الاستصحاب علی کل حال فیرجع الی البراءه. این خلاصه یه نظری که ایشون از مرحوم شیخ نقل کرده. در خود استاد رضوان الله تعالی علیه و تحریف و ماده علیه المحقق النائمی، مرحوم استاد همون راهی رو که مرحوم محقق نائمی گفتن، من تنجیز العلم الاجمالی و عدم جواز رجوع الی الاصل فی شیء من الطرفین. البته این عدم جواز رجوع الی الاصل که مبنای مرحوم استاد و نائمی همینه که سر تنجیز علم اجمالی تعارض اصوله. اما فی ما تم فی الملاک و فعلا چون ملاک هست بعد عرف زوجه، و اما فی ما لمیتی هم فل ما تقدم فی بحث مقدم تلواجه. این بحث رو درست این استدلالی که مرحوم استاد در اینجا بودن، این استدلال نایینی تیش فهم نمید در بحث مقدم واجب، چون ما این دو سوی توضیح دادیم واجب و واجب معلق و واجب مشروط. آیان گفتن اون راهی رو که صاحب فصول رفته برنه واجب معلق نیازی بهش نداریم، یعنی صاحب فصول میخواست تصور بکنه شما از وقتی که استطاعت شده کردیم از اون وقت وجوب آمد، ولو اعمال در روز نهم ذیحجه است، مثلا یا در یه روز قبلش اعمال عمره تمتع، اعمال در اون روزه، اما وجوب از حین استطاعت، لذا اسمش بود واجب معلق یا تعبیرشون واجب تعبیر. چرا؟ چون میخواست بگه الان این وجوب آمد، چون وجوب آمد مقدماتش واجبه، تهیه سفر رو بودن این شناسنامه گذرنامه بگیریم، کارهایی که میگن بلیط هواپیما بگیریم ثبت، این کارهایی که پیش میاد مقدماتش واجبه به خاطر اینکه این وجوب آمد، چون وجوب مقدمه با قول بعضیاشون ترشح شده از وجوب ذل مقدمه. حالا ترشح توی اعتبارات معنای درست درمون نداره، حالا به این تعبیر خدا آیا. پس بنابراین در اونجا ایشون ملتزم شد به وجوب فعلی به خاطر اینکه این مقدمات بگه واجبه، چون این بحثی بود که واجب وجوب، چون وجوب مشروط میگرفتن، این وجوب مشروط در روز نهم ذیحجه یا هشتم ذیحجه و اعمال عمره تمتع چرا از الان مقدمات واجب بود؟ البته من سابقا من درس کردم، فکر میکنم خود من این ظاهرا مشهور در روایات در کلمات علمای عامه بوده که از آیه مبارکه این معنا رو در مورد ما عرض کردیم، شواهدی که در دست داریم وجوب هر جزء مشهور نیست، مطلقه، خلاف عدد مشهور، چون خیلی شراب مشهوره، خیلی آلت نمونه توضیح شد از مثلا وجوب حج مطلق مثلا وجوب صلاته، فرقی با وجوب صلات نداره، اونم مطلق مثل وجوب صلاته. انما الکلام در باب حج یک وجوب دیگری هست غیر از خود وجوب حج، و اون وجوب و سفر در حج، خروج برای حج، و اون با حصول استطاعت اون وجوب فعلی میشه. یعنی وجوب هست دیگه تا استطاعت پیدا کرد، نه خود اعمال حج، خروج الی حج، این هم وجوب پیدا میکنه. و لذا اگر امسال هم به لذا مخصوصا بنابر فوریت این وجوبش هم مزیره، همون سال حق نداره تأخیر بندازه. این ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این به ذهن ما حج البیت یعنی قصد البیت، اینا به معنای حج نیست. من استطاع الی البیت سبیلا، استطاعت مال حج نیست، استطاعت مال سفره. استطاع الیه سبیلا سبیل سفر یعنی مستطاع بودن سفر، سفر مقدور باشه، سفر آسان باشه. اگر اینطور شد این باید راه بیفته، چون عرض کردیم کرارا و مرارا حج یک خصلتی داره که تو سفر بقیه واجبات نداره، و سفر طبیعتا الانش هم مشکلات دیگه پیدا کرده. اون زمان خیلی مشکلات داشت، انواع مشکلات داشت، نه یکی. وسیله میخواست، زاد و راهله میخواست، سفرها طول میکشید، به استثنای خود مدینه که نزدیکترین شهر من که او 10 روز طول میکشید، یه شهر دور حساب کن. از خراسان به طور متوسط در اون بسیار اومده که حج کرده بود، نزد کرده بود، از نیشابور راه افتاد تا مکه، 6 ماه توی راه بود. نه راه نبود، امن نبود، دزد بود، چی بود. بعد خود انسان زن و بچه شه اینجا بگذاره، باید قوته اینها رو برای مدت 6 ماه آماده بکنه، باز خونش دزد نزنه، بچه هاش منحرفه. الا ماشاءالله مشکلات بسیار فراوانی داشت. اون وقت این آیه مبارکه، بعدش هم عرض کردیم که دارم بدارن، اصولا آیه مبارکه در مورد تشریع نیست، ثابت نیست آیه در مورد تشریع باشه، روشن نیست آیه در مورد تشریع باشه، یعنی به این معنا تشریع جدیدی باشه. این تأیید همون تشریعی بوده که قبلا بوده، تأییدش کردم، و حالا به این معنا شاید جدیده که قیدی بشه. چون عرض کردیم آیه مبارکه صدرش ناظره به میگن در شهر نزولش یک مقارنه ایست بین مسجد اقصا و مسجد الحرام که فوارقی بین مسجد اقصا، این اول بیت مدر ناس به بکت مبارک هم. این اول بیت یعنی از در تاریخی مسجد الحرام قبل از مسجد الحرام مبارک است، از آثارشون هم بود. و دلیل بر این که این قبلشه فیه آثار و بیانات مقام ابراهیم، وجود مقام ابراهیم در مسجد حرام بهترین شاهد است که قبل از مسجد اقصی و من دخل او کان آمنا، خود مسجد حرام امن بسته به قول قدیم، اما مسجد اقصی این تو نیست. ولی لا علم ناسی بعد دنبال همونه، این جزء فواره. یکیش هم اینی که شما اگر مستطیع شدین حج و قصد و سفر مسئول احسا لازم نیست، اما مسئول حرام شده من استطاعه بتونه باید بره. و این بوده خود مشرکین هم انجام میدادن، یعنی خود مشرکین این کار رو میکردن. و در حقیقت این امضا و تقریب تشاد مثلا میگه والا استطاعت شکمی به خاطر بعضی از روایات تازگی داره، و الا مختلزا مختزای قاعده این آیه مبارکه ناظر است به خروج الی حج، نه خود حج. خود حج واجب مطلقه، و رضا به من علاقه ها اگر متسکرن به قول آقایون رفت حج. به هر حال روز در ایام اعمال عمره تمتع و خود حج اونجا بود، ولو با استطاعت نبوده، پیاده رفته، با زحمت رفته، ولی ظاهرن حج برای واجب باشه، موزی باشه، تو قادر ترس کردم خلاف مشهور بین اصحابه. به هر حال چون نمیخوایم فعلا وارد بحث فقهی بشیم، این بحث از اونجا شروع شد، یعنی اصل این بحث از اونجا شروع شد، منجر شد به این بحث اصولی، یعنی جنبه فقهی خارج شد، منجر شد به این بحث اصولی که ما این هم به واجب معلق داشته باشیم که وجوب فعلی باشه، واجب استقبالی باشه. این خلاصه بحث. آقایان اصولی بعد از مرحوم صاحب اصول گفتن احتیاج به مقدمات نداریم، اصلا احتیاج به بحث نداره. چرا؟ چون مسئله وجوب مقدمه یه وجوب عقلی است نه وجوب شرعی. عقل حکم میکنه. اگر نکته عقلی باشه، نکتهش این نیست که وجوب فعلی باشه، نکتهش اینه که عقل حکم میکنه که ما باید سعی بکنیم واجب در ظرف مناسب خودش، تکلیف الهی در ظرف مناسب خودش تعطیل نشه. نکته اینه. حالا در تکلیف بشه گفت برو نان بخر، خب این حکم عقل است که شما باید فرض کنید مثلا نانوایی ها تا ساعت یک بازن، با شما قبل از ساعت یک بریم، چیز حکم عقلی است که نباید تخفیف بشه. پس نکته اینه، نه نکته اینه که وجود فعلی باشه. شما فرض کنید یک ساختمانی میخواید بسازید، میدونید تو این ساختمان احتیاج به اینجور آجر دارین که الان هست، تا دو سال دیگه این پیدا نمیشه و ساختمان هم الان نمیسازید، ممکنه دو سال دیگه ساخت، خب الان میگیریم اون آجر تهیه. لذا این به جای بحث غیر از بحث مقدمه و غیر از بحث متعارف واجب معلق، یه بحثی رو آقایان مطرح کردن، اینا مقدمات مفوته. مرادشون از مقدمات مفوته همینه، یعنی انسان کاری رو بدونه که اگر انجام نده واجب در وقت خودش فوت میشه. خود دقت رو کنید، آمدن گفتن این مقدمات مفوته هم به حکم عقل واجبه، فرق نمیکنه چه وجوب فعلی باشه، حتی اگر وجوب استقبالی باشه، وجوب فعلی نباشه، وجوب استقبالی باشه، لکن میدانه که اگر این کار را انجام نداد اون واجب در زمان خودش در زمان تکلیفش فوت میشه و اون واجب واجبه به اصطلاح مطلقی، وقت میگن اشکال نداره، یعنی میگن عقل حکم میکنه، مثل اون مثالی که گفتیم. لذا در اینجا مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی، پس یک راه اولا تکلیف، علم به تکلیف فعلی، دو علم به ملاک، سه از راه مقدمات مفوته. یعنی اگر میداند که اگر این کار نکرد در آینده، مثلا میدونه که اگر الان من با مثال اجتناب نکرد از محرمات حیض و در سه روز بعدی هم اجتناب نکرد، میدونه اخلال به واجب شده، از این جهت واجبه نه از ملاک. پس در حقیقت سه راه وجود داره برای تنجیز علم اجمالی در تدریجیات. یکی تکلیف فعلی باشه مثل واجب معلم، یکی ملاک فعلی باشه مثل همون مثاله که بود، یکی این که از مصادیق مقدمات مفوته باشه. در هر سه علم اجمالی منجزه. روشن شد؟ فلما تقدم فی بحث مقدمات الواجب من استقلال العقل به تقبه تفویت ملاک الملزم فی ظرفهی، اون در ضرب خود ملاک چطوری به تعجیز نفس قبل مجیع وقته. حالا ایشون به تعجیز نفس گفتن، معلومه نانی میفهم به حفظ قدره، قاضی و نانی تعبیر حفظ قدرت داره، این باید قدرت رو حفظ کنه. اگر میدونه مفهم، مثلا اگر میدونه که الان اگه آوریخ در ظهر وضو نه، با اینکه تکلیف فعلی نیست نمیتونه وضو بگیره، باید حفظ قدرت بکنه. اصطلاحشون اینه، حالا ایشون تعجیز نفس فرمودن. حالا چون که مولانا قطعی نشه، مرحوم نائینی و آزیا بیشتر حفظ قدرت مطرح میکنه. که استقلالی به قبل تعجیز نفس ان امتصال تکلیف الفعلی، این چون نکته فنیش اینه، میگن حاکم در باب وجوب مقدمه شرع نیست، دلیل لفظی نیست، حاکمش عقله. عقل هیچ فرقی نمیذاره تکلیف فعلی باشه. نکته مهم عقل این است که باید اون عمل رو انجام داد، به این نکته شرعی نیست. ما این رو توضیحات مفصلی دادیم، ما دارم با تعابیر آقایون فرق داد، دو سه جور وجه رو ما عرض کردیم که آقایون نگفتن و انشاءالله در وقت دیگر ایشون بیاید مخیم خارج بشیم، خیلی خارج بشیم. عرض کنم که اون خلاصه اون بحثی که در اونجا هست، ببینید تکلیف مثلا در همین مثال ما فقط خورده به نان خریدن دیگه، تکلیف نخورده به بازار رفتن، تکلیف نخورده به مثلا اگر شما الان پول ندارین اما برین یک ساعت یک جا کار بکنین پول گیرتون میاد که میگم برین انجام بدین، چون اون نان خریدن تکلیف هست. فقط ادعای آمدن گفتن این که شما برین کار بکنین پول در بیارین، یا این که سوار ماشین بشین برین تا نانبایی، این که میگه نان بخر، این نیست که همیشه سجادتون بشین دست رو درست نان بهتون بدن، نه، ماشین بخواد سوار ماشین بشین. این بنسر اینه که آیا این هم تعبده یا این تعبد نیست. این عقل میگه، عقل میگه شارع وظیفش یه چیزه، نان بخر، تموم شد، وظیفه او تموم شد. اون بقیه رو خود عقل میگه، یعنی به عبارت اینا، حالا من عبارت خودم رو نمیخوام بگم، به عبارت اینا هم شارع میدونه نان خریدن احتیاج به بازار رفتن داره، هم شما میدونید نان خریدن احتیاج به بازار رفتن داره، طرفه میدونید. تا گفت نان بخره برو بازار، نه اینکه برو بازار توش نیست، اونی که وظیفه شارعه فقط بیان نان خریدنه، به بقیه دیگه کار نداره. خوب دقت بکنید، اون بقیه رو عقل حکم میکنه. اینه ای که میگفتن مقدمه واجب واجبه، حالا اینطوری که اینا گفتن، ما تقریبا وجوب مقدمه رو عرض کردیم با اینا که فرق داره. اینا که میگفتن مقدمه واجب واجبه، میگفتن نه، وقتی که آمد گفت نان بخر، این در ضمنش خوابیده که بازار هم برو. این تقریبی است که اینا رو به قول قدمای اصحاب از وقتی بس مباحث منطقی آمد دلالت مطابقه بعضی بودن، بعضی مطابقه تزمون بعضی بودن. ما کرارن عرض کردیم این بحثای مطابقه و تضمن و التزام رو در اصول و در مباحث لفظی و تحلیل لفظی و ظهورات لفظی اصلا دخیل نمیدونیم، وارد این بحثا نمیشه. ما به جای تضمن و التزام یک معنای جامع بین هما استبطان، یک نحوه استبطان، یا تضمن یا التزام، جای تضمن و التزام میشه. به هر حال این چون بحثا گذاشته بنیم، بهترین وجه این نیست که حالا آقایان گفتن، بهترین وجه اون است که ما از راه به اصطلاح به قول امروزی ها از راه عکس العمل وارد بشیم. یعنی مثلا بگیم وقتی به این گورنان بخر، خب بلند میشه دکان نانوایی میره نان میخره، مثلا بگیم این عکس العمل این برای چی بود؟ چرا نان گرفت؟ چون مولا بود. اونا میگن اگر این آغاز فرضاً لباس چی پوشید، این با مثلا کلید ماشینم برداشت، بهش میگم تو چرا لباس پوشیدی کلید ماشین؟ دقت کن. میگه موقع برم نان بخرم. میگم آقا من پدرم نگم نان بخرم. ببینید سوار ماشین میشه، یعنی بحث سر همینه. خب اون نکته فنی اینا توارید دیگه گفتن، ما توارید عوض کردیم، تقریب دیگه. خلاصه تقریب اینه که وقتی نگاه میکنیم عکس العمل این رو نگاه میکنیم، اتیان خود عمل و اتیان مقدمات به نکته واحد است و اون تأثیر از خطاب بوده. نکته فنی روشن شد از اون راه ها تضمن و التزام رو بکنون راه بجید نمیدونست. میگه اگر بشه یه چرا داری نان میخرد؟ میگه پدرم گفت نان بخرد. خب چرا لباس میشیدیم؟ کلید ماشین برداشتی؟ پدرم گفت نان بخرد. ببینید اون کسی که مدعیز در واقع مقدمه واجب واجبه، بهترین نکتهش اینه. یعنی ما یک نوع انفعال داریم، یعنی انفعال ما برای اتیان عمل و انفعال ما برای اتیان مقدمات از امره، چون انفعال از اونه پس دلالت شرعی داره. این نکته مهمه، برای دیگه کار به تضمن و التزام و این حرفا کلا نداریم. اینا ما میاییم عکس العمل رو بررسی میکنیم. این آقا سوار ماشین میشه، چرا سوار ماشین شد؟ چرا رفتیم؟ مثلا این چطوری در میاد تو خونه لباس میشیدی؟ میگه پدرم گفت برو نان بخر. من با مثال میخوام میگن همین کافی است برای این که نشون بده که تأثیر انسان به خاطر خطابه. در مقابل اونها که قائل هستن، عرض کردم تقریب هایی داره که حالا وقتش نیست، عرض کردم شاید بهترین تقریبش همین بودی که اخیرا به مناسبتی عرض کردم. ما معتقدیم اون تقریبی که میگه به اصطلاح وجوب عقلی و قول آیون و نقلی نیست، بهترین تقریبش اینه از نظر قانونی. این حرفی که زده شد از نظر قانونی و حقوقی بحث این است که اگر تکلیفی قانونی به یک عملی خورد، خوب دقت بکنید، خود این عمل با قطع نظر از قانون ملازماتی داره، با بعضی از عناوین تلازم داره، کار به قانون نداره، با قطع نظر از قانون. سوال فنی اینه، نه این بحث مقدمه واجب عقلی یا نقلی اینطور که نوشته. سوال فنی اینه که از نظر قانونی و حقوقی همچنان که این قانون آمد به این عمل خورد، اون ملازمش هم میخوره یا نمیخوره؟ و عرض کردیم این بحث در تلازم هست، در تعاند هم هست. بین دو عمل اگر تعاند باشه، تکلیف عمل قانون به یکیشون خورد، معناش نفی قانون از اونی که چون معاند اونه. مثلا نماز خوندن با نان خریدن جمع نمیشه، خوابیدن با نان خریدن جمع نمیشه، اینا تعاند دارن. بازار رفتن تلازم داره با نان خریدن. خوب دقت کن، نقطه فنی به نظر ما اینه، اصلا سر علمی بحث سر اینه. یعنی اگر بخوایم این رو به لغت قانونی و حقوقی مطرح بکنیم، ما دو تا امر داریم در واقع با قطع نظر از قانون، بین هما تعاند یا بین هما تلازم. یکی شده مسئله مقدمه و یکی شده مسئله زر الامر به شیخ زر نهی انزر. اینا نکته فنیشون یکیه، فرق نمی کنه. بس اینه، قانون به یکی خورد. آیا طبیعت قانون اینجوری چون بین اینها تلازم هست در واقع، این اختزا میکنه قانون بویی که بخوره، اون تلازم واقعی اینها یا تعاند واقعی اینها، یا نه چون تلازم واقعی دارن قانون اصلا به او کار نداره، اون تابع واقع خودشه، اصلا قانون کار نداره. شما بازار بری یا نری، قانون میگه نان بیار، شما خواست اون تلفن بزنید بردم بیارم خونه، فرق نمیکنه. فرض کن از راه معجزه غیب دست دراز که از نانوا گرفتید با فاصله دو کیلومتر فاصله، فرض کن از راه غیبی، حالا ببین با مثال عرض میکنم، ایناش دیگه به او کار نداره، او به تلازم کار نداره. اصلا در باب اعتبارات قانونی تلازم واقعی یا تعاند واقعی مؤثر در تقنین نیست. نکته فنی اینه، روشن شد؟ پس نکته فنی برای این که بگه مقدمه واجب اونه، نه مطابقه و التزام. اون نکته فنی میاد روی اصل عمل نگاه میکنه، میگه اصل عمل شما برای، یعنی انفعال شما برای خرید نان با انفعال شما برای مقدمات یکیه، به خاطر امره. اون نکته فنی شونه، کار به مطابقه و التزام نداره. وقت اونجا جوابش هم اینه، درسته انفعال ما یکیه، لیکن وقتی دقت میکنیم میبینیم انفعال طولیه، در عرض نیستن. اگر انفعال در عرض بودن هم با این آغاز رو قدم وجوب شرعی پیدا می‌کنه. یعنی ما میگیم ارتکازن بین این دو انفعال، چرا نان میخری؟ چون پدرم گفت. چرا میری بازار؟ چون پدرم گفت برو نان بخر. ببینید این که این دو تا انفعال در طول هم قرار میگیرن، این عقوا شاهد است بر این که اون انفعال رو نمیشه معیار تمام. خب اگر انفعال یکی باشه در عرض هم باشه خوبه، اثبات شریعت میکنه، قانونیت یعنی شریعت قانون و الا فلا. پس بنابراین خوب دقت بکنید، ما نکته رو این میدونیم، یعنی نکته اساسی بحث اینه، مثلا اصل بحث اینه که اگر شارع آمد گفت یک کار رو انجام بده، شارع نظرش به اون کاره، دقت میکنیم. اگر بنا شد ما مقدماتی رو ترک بکنیم که اون عمل انجام نگیره، به همین نکته که الان عرض کردیم، این نکته میگه که شما باید انجام بده. یعنی این نکته چی میگه؟ میگه شارع نظرش رو عمله، به مقدمات شما کار نداره. اون اگر آمد گفت مقدمات به خاطر تلازم خارجیست، به الان نکته اساسی اتیان عمل. اگر اتیان عمل متوقف است بر این که از امروز شما تغییر ببینید، نزید پس شما تا مستطیع شدین، شما باید اون واجب در زمان خودش در روز نهم ذی‌الحجه یا مثلا روز هشتمه اون عمل رو الان مقدماتش اصل بخره، در اون زمان ها زمان ما گذرنامه ها بخره، بری تحاکم ها بخره، که چکار بکنه مقدم وضع خونه شما رتب بکنه، مثلا بخواد یه ماه سفر باشه، وضع زن و بچهش مرتب بکنه، وضع خانه رو مرتب کنه، و لذا احتمال داره مثلا اگر میدونه که در این یه ماه بچه فاسد میشه، مثلا این بار مثلا این در استطاعت مؤثر باشه یا مزاحم باشه. دیگه بحث هر جوری میخوام اینجا ما به نظر میاد که مزاحم باشه نه مؤثر در استطاعت، و تفصیل ممکن و نامحله. علاوه که به ماکان، پس نکته مقدمات مفوته است. پس نکته در تجزیه علم اجمالی سه چیزه، یا خطاب فعلی، یا ملاک فعلی، یا مقدمات مفوته. این خلاصه بحث. مقدمات مفوته هم موجبه ولا فرق فی قوه تفویض به حکم الامر بین کونه مستند الامر و بین کونه مستند الامر به ترخیصی نمیتونه مولا اجازه بده فی ارتکاب طرف المتلاقی قطع فعلا. البته ایشون رفته رو اصل چون تعارض اصول میدونه. آیا مولا اجازه میده؟ ایشون میگه نه. و ترخیصی فی ارتکاب طرف الاخر فی ضعف الابتلا فانه ترخیص فی تفویت الملاک تام للملزم، البته فی ظرفه، و هو به منزله ترخیص فی مخالفه تکلیف الواصل به اسلامی فی حکم العقل. این خلاصه نظر مبارک ایشان. من در مثال حیزم ایشون میفرماید باید احتیاط بکنه هم در اون سه روز اول هم در اون سه روز آخر. دیگه من هم استاد نرانم حالا برها این خلاصه این نظر ایشان. از کنم مثال حیز، من فکر میکنم تو مثال حیز یک مقداری چیز شده، یک مقداری خط شده، چون مرحوم یا آقای کلی ننمیشن مرحوم نایی در تنبایش نمیشن که برای رویت در در زمان تأثیری در حیز بچه رویت در باشه تأثیر داره بدافن. عرض کنم که حالا من این توضیح رو اول کلن عرض رو کنم بعد برسیم به مثال حیز رو نزن. ببینید این تنبیه و بحث امور تدریجی اینا هدفتون از این بحث مثل آقای خویی به لحن صور گفتن، مرحوم نایی به تعبیر دیگه کردن. اگر وقت کردیم مورد داره تبلاتیشون تواهد بشه واضح داره. این تنبیه در حقیقت این است که نقش زمان رو در تنجیز علم اجمالی دیده دارن. زمان، خود زمان اینا آمدن تقسیم بندی کردن. گاهی اوقات زمان هیچ تأثیر نداره و مجرد ضربی هیچ تأثیر نداره، مثل غیبت، غیبت حرام. حالا شما یقین دارید یا کلام کلام سوال این غیبت یا کلام بدگذار، زمان هیچ تأثیر نداره، غیبت غیبته. این همون صورت اولی بود که خوبی برمید حالا حسابش بکنید شما برگید. یعنی مرحوم ناهینی در حقیقت صحبتی رو که اینجا مطرح کردن این است که میخواهم ببینن زمان تأثیر گذاره در تنجیز علم اجمالی. این تدریجی بودن به این معناست به قیاس به زمان حساب کردن. آیا زمان تأثیر گذاره؟ خب آمدن تقسیم بنده کردن گاهی زمان هیچ تأثیر نداره، نه در خطاب نه در ملاق، مثل قیبت، قیبت که به زمان نداره، قیبت دائما حرامه. اگر تردید شد بین کلام فعلیتون با کلامی که دو ساعت دیگه خواهید گفت، اونجا خواهید نقای علم اجمالی منجزه، هیچ فرق نمی‌کنه. یا این کلامتون الان قیبت یا کلامی که دو ساعت بعد خواهید گفت، به هر حال علم اجمالی در اینجا منجز خواهد بود و مشکل نداره. بحث دوم این است که بیاد زمان تأثیر در خطاب داشته باشه اما در ملاق بحثی که دیروز خوندیم. این تقسیم بندی این بحث در حقیقت نقش زمان در تنجیز علم اجمالی است. تنجیز علم اجمالی به لحاظ نقش زمان. اون وقت آمدن که شون گفتن گاهی اوقات هم زمان تأثیر گذار در ملاق هست در خطاب نیست. ایشان اینجا قبول کرد. بعضی وقتا ما نگفتن نه تأثیر گذار است هم در خطاب هم در ملاق. اون وقت اگر شما بخواید اخلال بکنی از آن اینجا از آن مقدمات مفبته باشن رو سادی الان بحث کردیم. پس این نکته اساسی این بحث اینه. این اولا این خلاصه بحث و نکته نتیجه نهایی بحث هم همینطور که الان اشاره کردیم مهم اینه که این عمل رو در زمان ثانی تحت نظر شارع بگیریم یا نه. این نقطه فرمیش اینه اگر زمان ثانی رو تحت نظر شارع گرفتیم خب در اونجا علم اجمالی منجزه، اگر نگرفتیم قاعدتا منجز نیست. این نمل کعام چجوری میشه در زمان ثانی تحت نظر باشه؟ یک، تکلیف فعلی باشه. دو، ملاک فعلا موجود باشه. سه، جزء مقدمات مفبته باشه. دقت کردیم؟ چون دو تا عمله، دو تا زمانه، یک عملی که من الان انجام میدم، یک عمل مثلا نان میخوام بخرم، یک عملی که روز جمعه میخوام نان بخرم، دو تا عمله. باید نقش زمان رو در این در نظر بگیریم. به نظر میگه روشن مطلب روشن شد. بحث آقایان اینه، خلاصه بحث.
مثلا مثال زمان دوم تحت نظر شما باشه در نمیفرمایید؟
خب مثلا اون پس و مثلا قیبت زمان دوم تحت نظر، این قیبت هم قیبت دو ساعت بعد آمد.
خب کجاست که تحت نظر نیست زمان دوم؟
ها گفت اگر مهمان آمد شنان بگیر خب زمان دوم تحت نظر نیست چون منوش مهمان که میاد. یا نانی که الان شما میخرین قصد، یا نانی که وقتی مهمان آمد ممکن از مهمان هم نهیاد. دقیقه اینجا دیگه تحت نظر چون نه ملاق داره نه خطاب داره نه مقدمات مفوضه ذکر میشه داره. پس بنابراین اون نقطه اساسی بحث به جای این تفسیر، اون نقطه اساسی بحث اینه، نقطه آقا خوبی هم اشاره فرمونه، مرحوم نایمی هم دارن، لیکن اونی که جمع میکنه بحث رو ما برای شما جمع کردیم. ببینید زمان تأثیر میگذاره در این که اون تکلیف زمان بعدی، اون مطلب متعلق تکلیف در زمان بعدی مورد نظر شارع باشه یا نباشه. اگر مورد نظرش بود خب منجز زیر میدیم، اگر نبود نه. مثال حیض من فکر میکنم باید تفکیک خواهد بشیم، چون گاهی زمان تأثیر گذاره. مرموم چه؟ مرموم نایی فقط به لحاظ دن خیلی از مرحله دن مثلا میدونه یا این سه روزی که الان خون میبینه حیزه به ما مثال، یا مثلا سه روز اول ما، یا روز نهم، یا مثلا روز دهم، یازدهم، دوازدهم حیزه. اینجا دیگه جای احتیاط نیست، چون یکیش حیزه، چون اقلی طور باید فاصله بشه، اقلی طور ده روزی، چون هفت روز فاصله شد. من فکر میکنم تو این مثال یک مقداری کم و زیاد شده. اینی که میخواد، اینی که مرموم آقای خوبی یا مرموم آقای نایی میگه اینجا مشکله، خب در ما نحنفی چه مشکل داره؟ چه مشکل داره؟ اینجور اول شهر و آخر شهر، این باید اول شهر و آخر شهر به لحاظ چون اقل طور بینشون فاصله نمیشه، یا سه روز قبل از اول ما یه سه روز، خب شیش روز حیز بگیرم، مشکل نداره که. به نظر من یک مشکلی که اینجا آمده در باب حیز دقت نشده، فکر میکنم با بزرگان این خود خیلی ور بیوفتیم به قول معروف در بیوفتیم در اینجا برشید نبرد با اونها بحث و مناظره بکنیم. در این مثال یا سه روز اول حیزه یا دهم یازدهم دوازدهم، حالا آقای خوبی قاره به احتیاط قطعا نمیشه، قاره به احتیاط
اون روزش میشه سه روز آخر ما،
خب اون سه روز با سه روز بعدیش میشه شیش روز، اقل سه تا میکنه مشکل نه شیش روز میشه حیز باشه
نصیر، یعنی
مثلا فراموش کرده. به هر حال ببینید اگر امکان داشته باشه جای احتیاط، چرا؟ چون اونجا ظاهرا حق این است که اونجا زمان اصلا دقیق نیست، مثل غیبت میمونه، میدونه سه روز اول ما حیزه یا هفده و هجده و نوزده و چه شده هر دور احتیاط میکنه، مثل اینکه یا کلام اولش غیبت ها. این با این مثال اول میخوره، دقت فرمایید، این که میگه یا کلام اول غیبت یا کلام دو ساعت هم. اگر مراقبی که میگه زمان دخیل است در خطاب ملا باید این تصور بشه و با این تصور فکر نمی کنم آیا خود باید به احتیاط بشه اومده مورد مفبت برو خودش جای اومده مورد مفبت این فرض رو باید اینجور بکنیم زمان تأثیر گذار باشه. زمان اگر تأثیر گذار باشه جای اومده مورد مفبت هم میاد، مثل که یا میدنه سه روز اول ماه هنزه یا دهم یازدهم دوازدهم، خب آیا خود اینجا مرتضی میشه به احتیاط میکنه؟ خب این قطعا جای احتیاط نیست، چون سوی دو یکیش قطعا هیزی، چون فاصله باید مراحل میشه اقل تو جای احتیاط برای اون نیست، احتیاط هم میکنه تا ده روز. اینجا مگر اینکه حالا یک کسی قائل بشه که طوری که اقل از ده روزه رو ما هیز باشه چیزه طوره نشه برای حالا این که تو ماکان بله، اگر مثلا میدونی یا سه روز اول ماه هیزه یا هفته هم ویژه هم نوزه هم بله در اینجا بنظر ما کاملا واضحه که باید احتیاط بکنه و این رو اصلا از قبیل غیبت میدونیم که مرحوم نایلی یه زمان دخیل نیست، اصلا به ذهن ما اینطور میاد. اونی که زمان دخیله و چون اینا مثلا خود خون رو نگاه کردیم، خود خون رو اگه نگاه کردیم به حیثی که زمان درش تأثیر نگذاشته باشه اون درسته، مطلب درسته، اما اگه داره زمان تأثیر بگذاره وجود خون کافی نیست، این معموله نه تو تحلیلات درستن به اندر وجود دم علت هم تامه، نه وجود دم تنها کافی نیست، شرایط دیگه هم بله کشم اقل طوره. اینجا اینه که اشکال میکنن ظاهرا جمع بین قولین این باشه، مراد مرحوم شیخ که در اینجا براءت جاری میشه یعنی در جایی که ما میدونیم یکیش حیزه و نمیشه هم هر دو حیز باشه، بله اگر میدونیم یکیش حیزه و میشه هر دو حیز باشه اونجا باید احتیاط بکنیم، مثل اینکه سه ماه سه روز آخر ماه و سه روز بکنه شیش روز میشه فرض بکنیم به صفات خونم باشه. البته عرض کردم این مبانی دیگه هم داره، ما فعلا وارد مبانی فقهیش میشه فقط جنبه اصولیش و الا من عرض کردم در باب حیز یک نکته چون خیلی مهمه دقت بکنید اصلا در طول تاریخ اسلامی سه دیدگاه مهم در واقع حیض وجود داره که این خیلی محصده چون آقا ما دقت نکردن خیلی مشکلات درست شده. یک دیدگاه که تمام اعتبار رو به عادت میکنه اول همین کنه کوفی و غالبی هم و لذا اگر اول عادت خوندید بعدم ندید مثلا عادتش هم حفظه تا روز آخر میگه کلن حیضه. یک دیدگاه تماما به صفاته به عادت کار نداره پر رنگ باشه میمونم سیاه باشه چی باشه سوزش سوزش داره. این دیدگاه مالک و فقهای اهل مدینه است. روی این دو دیدگاه تشخیص حس خیلی آسانه. این دو دیدگاه اصلا به مشکل برخورد نمی کنن. دیدگاه سوم که هر دو رو قبول میکنن که مشهور علما هم همین از علمای اهل سنت هم مثل احمد بن حنبل و غیره اینه که ما در فقه ما در ما به حس اینقدر مشکلات پیدا شده چند به دو تا کردیم. اگر دنبال دیدگاه اول بودیم یا دوم دیگه مطلب راحت بود چون اون دنبال عادته این یکم دنبال صفاته. حالا سه روز اول ما و سه روز آخر ما مثلا میگه آقا در ایام عادت باشه حیزه نموشه حیزه سوشه از راحته میگه مشکل نداره که به صفاتش بود حیزه به صفاتش هم نبود حیز نیست. پس بنابراین لذا اگر سه روز اول هم به صفات بوده یک دام اینجا موزه هم به صفات میگه هر دو حیزه چون دنبال صفاته. دقت کرد ما مشکل داریم که بین این دو تا جمع میکنیم و به این مشکلات برخورد میکنیم که باید احتیاط کنیم چند دقیقه از وقت گذشت و بس میخوام صلی الله علی محمد و آله.